أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در دلیل سوم از ادله قول به رخصت بود. عرض کردیم یه بحثی است که آیا ادله لا حرج نفی حرج می کنند به نحو رخصت یا به نحو عزیمت. این موضوع را شرح دادیم و ثمره این نزاع را هم بیان کردیم. از ادله قول به رخصت دو دلیل را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم اجمالا بیان شد، اما چون تتمه ای داره و در ضمن برخی اشکالات تلاش کرده به دفاع از این دلیل و این نظریه بپردازه و اون را تحکیم کنه، لازمه بقیه مطالب مستدل هم ذکر بشه و بعد انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره. خب، اصل دلیل سوم این بود که برای اینکه تشریع محرم پیش نیاد، چنانچه برخی به این بهانه خواسته اند قول به عزیمت را ثابت کنند، میگیم اون چه در اینجا وجود داره قصد ملاک، اون چه در اینجا وجود داره ملاکه و قصد ملاک هم برای اینکه تشریع محرم پیش نیاد کافی است، همانطوری که در دو واجبی که ضد هم هستند و یکی از اونها اهمه و دیگری مهم، با توجه به اینکه واجب اهم موجب سقوط امر مهم می شود، اما حالا اگر کسی با امر اهم مخالفت کنه و مبادرت به اتیان مهم بکند، اینجا عبادتش صحیحه، چون درسته که امر مهم امر نداره، چون درسته مهم امر نداره، اما به هر حال ملاک وجود داره و قصد ملاک برای تقرب کافیست، هرچند امر هم در کار نباشه. خب اینجا هم همینطوره، اینجا درسته که تکلیف حرجی امر نداره، اما ملاکش باقی است و قصد ملاک کفایت میکنه برای تقرب و صحت عمل. خب این مقدار رو ما جلسه گذشته بیان کردیم. اینجا مستدل در ادامه تقریبا سه اشکال رو مطرح میکنه و تلاش میکنه به این اشکالات پاسخ بده و در نهایت کوشش ایشون معطوف به دفاع از این نظریه است و اینکه قول به عزیمت را ابطال بکنه. اشکال اول اینه، اینا عرض کردم کلمات خود مستدل و پاسخهایی است که مستدل به برخی از اشکالات داده. اشکال این است که انقلت که بین باب متزاحمین ضدین که یکی از اونها اهم است و دیگری مهم، با ما نحن فی فرقه. چون در واجبین ضدین که یکی از اونها اهم باشد و دیگری مهم، ما یقین داریم به وجود ملاک بعد از آن که امر ثابت بشه، و این به این دلیل است که مسئله سقوط امر ناشی از عدم قدرت بر امتثاله. یعنی چون مکلف قادر بر امتثال هر دو تکلیف نیست، طبیعتاً امر به اهم باقی میماند و امر به مهم ساقط میشه. پس سقوط امر به ملاک عدم قدرت بوده، و از اونجا که قدرت عقلیه بر امتثال تکلیف نقشی در ملاک ندارد، لذا با سقوط امر وجهی برای از بین رفتن ملاک نیست. پس اگر در اون مسئله مکلف به واجب مهم اتیان بکنه حکم به صحت می شود، برای این است که اونجا ملاک باقی است و بعد از سقوط امر ملاک از بین نرفته، لذا مکلف می توانه قصد ملاک بکنه و با اتیان به اون عبادت تقرب هم براش حاصل بشه. بنابراین وجهی برای بطلان نیست. اما این که میگید خب خود ملاک چگونه ثابت میشه، این که روشنه. خب ملاک از همان چیزی استفاده میشه که اصل وجوب استفاده شده. امر وجوب را به اصطلاح اثبات کرد، اون امر بر وجود ملاک هم دلالت میکرد. خب حالا یعنی خود اون به اصطلاح دلیلی که وجوب و لزوم را اثبات میکرد، خب بعد از آنی که امر ساقط شد، ما دلیلی بر این که ملاک از بین رفته نداشتیم. اما در ما نحن فی اینطور نیست. ما اینجا علم به وجود ملاک بعد از سقوط امر نداریم. اگر امر ساقط شد، به چه دلیل بگیم ملاک کماکان باقی است؟ چون اونجا امر فقط به خاطر عدم قدرت بر اتیان به تکلیف ساقط شده بود و این هیچ نقشی در ملاک نداشت، لذا ملاک به قوت خودش باقی بود. اما ما نحن فیه چی؟ ما نحن فیه پس فرق میکنه با واجبین ضدین متزاحمین که یکی از اونها اهم است از دیگری. قیاس مع الفارق. ایشون جواب میده که در ما نحن فی هم همینطوره. یعنی ما اینجا هم نعلم و به وجود الملاک بعد از آنی که امر ساقط شد. چرا؟ برای اینکه اون چه باعث سقوط تکلیف و الزام شده امتنان بوده. ملاک به واسطه امتنان برداشته نشده، چون لا امتنان فی رفع الملاک، در رفع ملاک هیچ امتنانی نیست. امتنان فقط برای این بوده که بالاخره یه منتی خدا گذاشته، یه لطفی به حال بندگان کرده و اون الزام را برداشته. اما اینکه ملاک را هم بخواد برداره و امتنان اقتضای رفع ملاک بکنه، این به دست نمیاد. بلکه میفرماید رفع الملاک برخلاف امتنانه. اینکه اصلا ملاک رو برداره، این خودش خلاف امتنانه. بالاخره یه مصلحتی برای یک عملی نصیب مکلفین میشد، اون خودش اون مصلحت یه منتی بود بر مکلف. حالا اگر خود این ملاک را هم برداره، این مصلحت ها رو برداره، با امتنان خداوند سازگار نیست. اینکه بخواد یه جا منتی بکنه، یه چیزی را برداره و این باعث از بین رفتن مصالح برای بندگانش باشه، این خودش برخلاف امتنانه. بلکه بالاتر باز اضراب میکنه، میگه لا یمکن رفع او فی عالم تشریع، بلکه اساسا امکان رفع ملاک در عالم تشریع وجود نداره، برای اینکه ملاکی امر تکوینیه و لذا اسبابی هم که موجب رفع ملاک میشوند باید تکوینی باشند. اینطور نیست که بتوان یه امر تکوینی را با یه جعل تشریع و اعتبار بتوان از بین برد. با لا حرج و لا ضرر که نمیشه ملاک را که یه امر تکوینی است برداشته بشه. لذا ایشون میخواد بگه اینجا هم به هر حال، یعنی در ما نحوفی، اگر امر ساقط شده به واسطه نفی حرج و ادله لا حرج امر و تکلیف و الزام را برداشتن، اما ملاکش باقی است و همین قصد ملاک برای اتیان به نحو عبادت و تقرب کفایت میکنه. یه اشکال دیگری باز مطرح شده که باز مستدل به اون هم جواب میده. میگه اگر کسی بگوید که بالاخره ما دلیلی بر وجود ملاک بعد از سقوط امر نداریم، اشکال قبلی درباره قیاس ما نحن فیه به متزاحمین ضدین بود که یکی اهم و دیگری مهم باشه. قیاس ما نحن فیه به باب اهم و مهم، اینجا اساسا میگه ما بالاخره میدانیم با عروض حرج این تکلیف برداشته میشه، ولی یه امری به تکلیف یا به فعل حرجی متوجه نیست. خب با وجود این مطلب، یعنی با این که ببینیم امر نیست، دیگه ما دلیلی بر وجود ملاک نداریم، چون ملاک کاشف از امر بود. حالا اگر امر ثابت شد، پس دیگه ما دلیلی که کاشف از ملاک باشه نداریم. اونچه که به ما ملاک را نشون میداد امر بود. خب حالا امر شما میگید با لاحرج ساقط میشه، وقتی امر ساقط شد چه چیزی میخواد کاشف از وجود ملاک باشه؟ ایشون پاسخ میدهد به این اشکال و میفرماید که اطلاقات و عمومات ادله اولیه، یعنی ادله احکام اولی، اینها بر دو چیز دلالت دارن. یکی اصل وجوب و الزام و امر، و دیگری ملاکش. چون مدلول اون ادله دو چیزه، اگر یکی از این دو مدلول به واسطه یه حکومت قاعده لاحرج بر ادله احکام اولیه ساقط شد، لزوماً به این معنا نیست که مدلول دوم هم ساقط بشه. پس اشکال این است که چون قاعده لاحرج حاکم بر عمومات و اطلاقات، قهرن دیگه دلالت بر امر از بین میره. لاحرج میگه اگر مثلا وضوعی حرجی شد، این وضوع دیگه مکلفون به نیست، تکلیفی بهش نشده، پس امر ساقط میشه. اما این ملازمه نداره با این که اون مدلول دیگر که عبارت از ملاک باشه اون هم از بین بره. پس یک دلالت، یک شعبه از دلالت از بین می رود، اما دلالت دیگر به قوت خودش باقی است. اون دلالتی که اصل وجوب ازش استفاده می شد از اعتبار ساقط میشه، اما دلالتی که بر وجوب دلالت اون بر وجود ملاک به قوت خودش باقی است. این رو هم به این نحویشون پاسخ میده. اشکال سوم که باز مستدل به اون هم پاسخ میده این است که به هر حال این دو دلالت با هم ملازمن. از یک طرف اطلاقات و عمومات احکام اولیه ظهور دارد در وجود ملاک. دلیلی که نماز ظهر رو واجب کرده، دلیلی که وضو رو واجب کرده، این ظهور داره در این که این عمل ملاک داره، دارای ملاک، اما از این که حرجی باشد یا حرجی نباشد. خب این دلالت و این ظهور ملازم با دلالت در وجوب، یعنی این که این ادله دلالت بر وجوب تکلیف میکنه، اونم اهم از این که حرجی باشه یا نباشه. خب حالا شما میگید با قاعده لاحرج ظهورش در وجوب از بین میره، اما ظهورش در وجود ملاک باقی میماند. این نمیشه، اینا با هم ملازمن. اگر به واسطه این قاعده ظهور ادله در وجوب از اعتبار ثابت شد، ظهور اون ادله در وجود ملاک هم ثابت میشه، چون اینها با هم ملازمند و نمیشه احد المتلازمین حجت باشد و معتبر باشد و متلازم دیگر حجیت نداشته باشه. ایشون به این اشکال هم جواب میده، میگه تفکیک بین متلازمین در حجیت هیچ محذوری نداره، یعنی متلازمین میتوانند از حیث حجیت و اعتبار متفاوت باشن. مثلا در دو خبر متعارض که دلالت مطابقی هر دو به واسطه تعارض از اعتبار ساقط می شود، اما در عین حال هر دو میتونن در مدلول التزامیشون معتبر باشن و حجت باشن، یعنی تعارض موجب سقوط این دو خبر از جهت حجیت در مدلول مطابقی. این دو خبر دیگه از نظر مدلول مطابقی حجت نیستن، اما اگر هر دو یه مدلول التزامی داشت، یه مدلول به اصطلاح التزامی داشتن، یه لازمه ای داشتن، مثلا هر دو نفی حکم ثالث میکردن، خب آیا با تساقط این دو اون لازمه اینها هم از اعتبار ساقط میشد؟ نه، اون مدلول التزامی به قوت خودش باز. این دیگه محصل دلیل سوم و برخی اشکالاتی که به دلیل سوم وارد به همراه پاسخهایی که مستدل در این مقام دادن. آدرسشو اون دفعه هم عرض کردم، القواعد الفقهیه مرحوم آقای بجنوردی جلد 1 صفحه 261 الی 263. خب این دلیل سوم. اما این دلیل هم به نظر میرسه محل اشکال و مواضعی از سخنان و مطالب ایشون جای تأمل داره. خب این که فرمودن قصد ملاک کفایت میکند در اینکه عملی تشریع محرم محسوب نشه، این خودش که مبنایی است که محل بحثه و هرچند مرحوم آقای آخوند در کفایه اون رو پذیرفتند، اما خب این جای بحث داره و تفصیل بحث رو ما حالا به اونجا ارجاع می دهیم. اما این که قیاس کردند ما نحن فیه را به باب اهم و مهم و این که همانطوری که با مخالفت امر اهم و اتیان به مهم ما حکم به صحت مأمورون به مهم میکنیم و اون رو باطل نمیدانیم، در مانحن فی هم همین کار رو و همین مطلب را ملتزم میشویم. خب این واقعا جای بحث داره که آیا اساسا بین این دو باب میتوانیم این قرابت و این تشابه را ایجاد بکنیم؟ ببینید ایشون فرمود در ما نحن فی هم همینطوره، ملاک وجود داره و ما میتونیم قصد ملاک بکنیم. خب سوال اینه، اون چه که ایشون فرمود اینجوری، ببینید ایشون فرمود که چون لا حرج در مقام امتنان وارد شده، بنابراین اون چه که رفع میشود الزامه، و ملاک به قوت خودش باقی است، چون لا امتنان فی رفع الملاک. سه ادعاست ایشون اینجا کرده، میگه اولا لانه لم تنان فی رفع الملاک بل رفعه یکون خلاف الامتنان بل لا یمکن رفعه فی عالم التشریع. سه تا ادعا اینجا مطرح کردن. این که میفرماد لم تنان فی رفع الملاک، این خودش جای اشکال داره. چطور در اینجا ایشون میگه در رفع ملاک امتنانی نیست؟ خب اگر اون عمل واجبی که دارای مصلحت بوده اکنون به خاطر حرجی شدن برداشته بشه و این ناشی از امتنان باشه، خب همون امتنان اقتضا میکنه ملاکش هم برداشته بشه، چون تنها در صورتی میتوانیم بگیم که در رفع ملاک امتنانی وجود ندارد که اتیان به تکلیف حرجی را دارای مفسده ندانیم. و ما نمیدانیم که آیا تکلیف حرجی واقعا مفسده ای داره یا نداره. اگه ما یقین پیدا کنیم به عدم مفسده در تکلیف حرجی، خب اینجا چه بسا بگیم حالا لم تنان فی رفع الملاک. اما این برای ما معلوم نیست که اگر تکلیفی حرجی شد کماکان همه مصلحت های اون تکلیف محفوظ و هیچ مفسده ای هم نداره. واقعا این برای ما محرز نیست. پس این که ایشون میگه لا امتنان وی رفع الملاک، این یه ادعای بدون دلیله. بل رفع او، بعد در مرحله دوم میفرماد بل رفع او یکون و خلاف الامتنان. این هم جای بحث داره، چرا رفع ملاک برخلاف امتنان؟ اگر ما مفسده مترتبه بر تکلیف حرجی را بالاتر از مصلحت موجود در اون تکلیف لولر حرج بدانیم، چرا رفعش خلاف امتنان باشه؟ این هیچ وجهی نداره که ما بگیم خلاف امتنان. خب یه مفسده ای چه بسا در تکلیف حرجی باشد که اهم از مصلحت موجود در اون تکلیف باشد لولا الحرج، پس این هم قابل قبول نیست. بعد این که در مرحله سوم میفهمد بر لا یمکن رفع او فی عالم تشریع، این که ایشون میگه این امکان رفع ملاک در عالم تشریع نیست، لانه امر تکوینی و رفع او لابد و ان یکون به اسبابه تکوینیه لا به مثل لا حرج و لا ضرر. ایشون ادعاش اینه که نمیشه ملاک را در عالم تشریع برداشت، چون ملاک امر تکوینیه و لذا باید با اسباب تکوینیش باشه رفع ملاک، نمیشه به مثل لا حرج و لا ضرر در عالم جهل و اعتبار باشه. این هم فیه تأملون، برای این که اگر ما گفتیم تکلیف حرجی دارای مفسده است و با مثل لا حرج این تکلیف دارای حرج را برداریم، معناش چیه؟ معناش اینه که تکلیف حرجی به حسب واقع و در عالم تکوین دارای مفسده ایست که به واسطه اون مصلحت میتواند اون تکلیف نامشروع باشه. پس اگر قرار شد تکلیف حرجی با لا حرج برداشته بشه، خب درسته این یه اعتباره، درسته لا حرج در واقع داره تشریع میکنه عدم مشروعیت تکلیف حرجی را یا عدم لزوم تکلیف حرجی را، ولی این مبتنی بر یک ملاکی است که اون ملاک همون مفاسد مهمه مترتب بر تکلیف حرجی است. پس اگر لا حرج تکلیفی برداره، این که صرفا یه اعتبار نیست که بگیم به واسطه یک امر اعتباری داره یه امر تکوینی برداشته میشه، نه، این در حقیقت خودش بر پایه یه امر واقعی و تکوینی اعتبار شده و اون امر واقعی و تکوینی همون مفسده هاییست که در تکلیف حرجی وجود داره. پس اینطور نیست که سبب عرض به حضور شما یه امر غیر تکوینی و غیر واقعی باشه. این درباره عرض به حضور شما اصل مسئله و پاسخی که به اشکال اول دادن. یعنی در حقیقت تا اینجا خب دو موضع از مطالب ایشون رو نقل کردیم، یکی اصل این که آیا قصد ملاک کافیه در عدم و کونه این تشریعا محرما یا نه، و دومم پاسخی که به اشکال اول دادن. اما پاسخی که ایشون به اشکال دوم دادن، خب فرمود اطلاقات و عمومات ادله احکام اولیه دلیل بر دو امره، یکی وجوب یکی ملاک. خب دلالت این اطلاقات و عمومات بر وجوب به واسطه حکومت قاعده لاحرج از اعتبار ساقط میشه، اما اون دومی به قوت خودش باقی است. خب این خودش جای بحث داره، جای اشکال داره. ببینید وقتی ما میگیم قاعده لاحرج بر ادله احکام اولیه حاکمه و اون رو تخصیص میزنه، معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که دیگه اون احکام که در شرایط غیر حرجی ثابت شده بود، اون احکام که به نحو مطلق ثابت شده بود، اختصاص میکنه پیدا میکنه به غیر موارد حرج. خب همین که اختصاص پیدا میکنه معناش این است که ما که انه دو نوع حکم واقعی داریم، یک حکم واقعی اولی مربوط به غیر حالت حرج و یک حکم واقعی اولی در حالت حرج. حالا اولی بودنش عرض به حضور شما حکم اولی واقعی در غیر حالت حرج، یک حکم مثلا ثانوی در حالت حرج. حالا اون اولی و ثانویش خیلی مهمه. خب پس اگر اون اطلاعات ادله احکام اولیه محکوم قاعده الهی رد شد، این معناش اینه که ملاکات هم در فرض نبودن حرج ثابته و وقتی تخصیص میخوره یعنی اون ملاکات یا اساساً در فرض حرج منتفی میشه یا مغلوب ملاک حالت حرج میشه. در هر صورت این که ما بیایم ادعا کنیم اون ملاکات به قوتش خودش باقی است، این قابل قبول نیست. اون ملاکات یا بالمره کنار میره حالا قوله، یا این ملاک مثلا مغلوب ملاک اقوای از خودش میشه. پس این که بگیم دلالت بر وجود ملاک به قوت خودش باقی است، نه، اینجا بالاخره بین این دوتا این تلازم وجود داره که وقتی که امر در حالت حرج کنار می رود و تکلیف و الزام کنار می ره، ما هیچ دلیلی بر بقای ملاک نداریم و چه بسا با از راه خود لاحرج می تونیم استفاده کنیم. یه ملاک اقوای اینجا بر اون ملاک حاکم شده که دیگه باید بگیم دلالت این ادله بر ملاک هم دیگه ارزش و اعتبار نداره. و اما اینکه در پاسخ به اشکال سوم فرمودن که افکی که بین متلازمین در حجیت هیچ مانعی نیست، از هیچ مانعی نداره، خب بله، ببینید در این که دو خبر متعارض اگر به واسطه تعارض از حجیت ثابت شدن و هر دو از دلالت اعتباری از دلالت مطابقیشون از اعتبار دلالت مطابقیشون فاصله گرفتن، می توانند نفی ثالث بکنند و در این جهت از اعتبار و حجیت ساقط نمیشن، این درست. اما بحث این است که ما نحنفی از این قبیل نیست. یعنی ما وقتی گفتیم ادله احکام اولیه دیگه دلالت مطابقی بر وجود تکلیف ندارن و وجوب از اونها استفاده نمیشه، لکن این سقوط وجوب یا سقوط به اصطلاح دلالت این ادله بر وجوب به واسطه محکوم شدن ادله لاحرج باشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که ادله نفی حرج اقتضا می کند که اون وجوب ساقط شده. اما بقاء الملاک در حالت نفی حرج، در حالت حرج، اینو به چه دلیل ما می خواهیم بگیم این به قوت خودش باقیه؟ این تفکیک بین المتلازمین در بعضی موارد درسته، میشه این تفکیک را صورت داد، اما واقعش اینه که بر اساس این مطلب که چند بارم تکرار کردیم که ما میگیم ادله لاحرج حاکم بر ادله احکام اولیه است، و این از اونجا ناشی میشه که بالاخره تکلیف حرجی هم خودش دارای ملاکی است و بر اساس اون نفی شده. یه مفسده ای در تکلیف حرجی چه بسا وجود داره که به خاطر اون نفی کردن. خب این مفسده چطور ممکنه اجازه بده که اون دلالت به قوت خودش باقی بمونه؟ یعنی در بحران بخواییم بگیم حداقل ما چون یقین به عدم وجود مفسده نداریم، نمیتونیم حتی این بقاء این دلالت دوم را بپذیریم، و بلکه بالاتر ما یقین به وجود این مفسده داریم و بر اساس اون میگیم اساسا دیگه دلیل دلالتی بر بقاء ملاک نداره. فتحصل من ما ذکرنا کله، که دلیل سوم هم نمیتواند اثبات بکند قول به رخصت را. اما بعد از بیان این ادله سگانه میایم سراغ ادله رخصت. برای قول به رخصت هم چند دلیل اقامه شد، این قول به عزیمت، برای قول به عزیمت هم چند دلیل اقامه شده. شاید بتوانیم یه چیز حدود 4 دلیل رو ما اینجا ذکر بکنیم، و البته اشکالاتی که نسبت به این ادله وجود دارد. دلیل اول که حالا مهم نیست، در کلمات صاحب جواهر هم به اون اشاره شده بود، این است که این امر اتفاقی است. تعبیر ایشون این بود که عدم و ظهور خلاف فیه من احد من اصحابنا، این که حکم در اینجا از عزائمه، این امر اتفاقی است و کسی از اصحاب ما در اون اختلافی نداره مگر محدث بحرانی، که اون رو هم خود صاحب جواهر توجیه کرده که صاحب جواهر که محدث بحرانی هم که مخالفت کرده با اصحاب در این مورد، میگه اون هم به خاطر این است که ما دلیل خاص داریم. در یه مورد که میگه اینجا به اصطلاح رخصته، میگه به خاطر این که ما دلیل خاص داریم. پس که انه همه قبول دارند اصحاب ما، متفقند بر این که نفی حرج از قبیل عزیمت است نه رخصت. اون یه موردم که به اصطلاح مربوط به روزه است، که یه آیه ای دارد و الذین یطیقونه طعامون، بعد ادامه داره و الذین یطیقونه طعام، بعد در ادامه داره و ان تصومو خیر لکم، اگر عرض به حضور شما روزه بگیرید بهتره. میگه این خود ان تصومو خیر لکم، این یه دلیل خاصه بر این مسئله، و محدث بحرانی هم که قائل به رخصت در این مورد شده به واسطه این دلیل خاص. پس به طور کلی ادعای اتفاق کرده اندیشون. خب این دلیل و هوا کما ترا، بالاخره اولا اتفاقی در این مسئله وجود نداره، مخالف هم داریم، و ثانیا اتفاق غیر از اجماع، و ایشون ادعای اجماع که نکرده تا ما بخوایم اعتبارمون رو استفاده کنیم. لذا دلیل اول ارزش استناد نداره. سه تا دلیل دیگه اینجا مونده که این رو انشالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد. الحمدلله.